ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز دوشنبه 23 آذر ماه 1399 خورشیدی برابر با 14 دسامبر 2020 میلادی است. امیدوارم که روز و شب خوشی رو در هر کجای دنیا که هستید تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما در این مجله تدارک دیدیم، اما اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم محمد زرقامی که اینجاست تا آخرین خبرها رو از محمد بشنویم.
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنیم با خبری درباره تصمیمی که سفارت ایالات متحده آمریکا در خارتوم اعلام کرده. دولت دونالد ترامپ سودان را از فهرست کشورهای حامی مالی تروریسم خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سفارت آمریکا در خارتوم روز دوشنبه در یک پست فیسبوکی نوشت: با امضای مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، خروج سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم از همین روز رسمیت می‌یابد. این اقدام می‌تواند به سودان کمک کند وام‌های بین‌المللی برای احیای اقتصاد ضربه خورده خود دریافت کند. قرار گرفتن سودان در فهرست دولت‌های حامی تروریسم به دهه 1990 میلادی برمی‌گردد، زمانی که سودان مدت کوتاهی میزبان اسامه بن لادن، رهبر القاعده و دیگر شبه نظامیان تحت تعقیب القاعده بود. همچنین سودان متهم بود در ارسال سلاح‌های ایران برای شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه دست داشته است. حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم پس از آن صورت می‌گیرد که این کشور با میانجیگری آمریکا عادی‌سازی روابط با اسرائیل را آغاز کرد. در خبری دیگر، یک شرکت حمل و نقل بین المللی اعلام کرد نفتکشی در بندر جده عربستان سعودی بامداد دوشنبه از ناحیه یک منبع خارجی مورد اصابت قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، 22 ملوان این نفتکش که با پرچم سنگاپور حرکت می‌کرد بدون هیچ جراحتی نجات یافتند. این شرکت هشدار داد ممکن است در نتیجه این انفجار نفت به بیرون نشت کرده باشد. عربستان سعودی هیچ گزارشی درباره این انفجار منتشر نکرده. با این حال حمله روز دوشنبه پس از آن اتفاق می‌افتد که ماه گذشته یک مین دریایی به نفتکشی در سواحل عربستان صدمه زد. مقام‌های ریاض این حمله را به حوثی‌های یمن نسبت دادند. حوثی‌ها که کنترل صنعا، پایتخت یمن را در دست دارند، حاضر به پذیرش انفجار ماه گذشته نشدند. خبرها رو پی می‌گیریم با خبری از ایران. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه از موافقت رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. این خبر پس از آن است که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفته گذشته از نامه دولت به آقای خامنه‌ای درباره بررسی دوباره این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. از 4 لایحه‌ای که باید در این زمینه تصویب نهایی شوند، 2 لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف است. گروه ویژه اقدام مالی به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگرداند. مخالفان تصویب این دو لایحه را برای کمک رسانی های مالی جمهوری اسلامی به گروه های شبه نظامی مانند حزب الله لبنان مشکل ساز می دانند. همچنین کمیته اجرایی نشست تجاری ایران و اروپا روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این نشست لغو شده و به زمان دیگری موکول شده است. این نشست قرار بود در روزهای 25 تا 27 آذر ماه به صورت مجازی برگزار شود. کمیته یاد شده به دلیل تعویق این نشست اشاره نکرده، اما پیشتر پاتریک وینتور، دبیر سیاسی روزنامه بریتانیایی گاردین که مجری این نشست بود، در توییتی ضمن انزجار آمیز خواندن اعدام روح الله زم، مدیر شبکه تلگرامی آمد نیوز، اعلام کرد که در واکنش به اعدام آقای زم از حضور در آن انصراف داده است. در این نشست قرار بود علاوه بر جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، نمایندگانی از سازمان تجارت جهانی هم حضور پیدا کنند. و در پایان یک خبر رو هم به آگاهیتون برسونم درباره کووید 19 در پی صدور مجوز از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا و ارسال واکسن‌های تولید شرکت‌های فایزر و بایونتک برای توزیع کنندگان در روز یکشنبه انتظار می‌رود که تزریق اولین محموله‌های واکسن کووید 19 از روز دوشنبه در ایالت‌های آمریکا آغاز شود.
بسیار سپاسگزارم محمد زرقامی و سپاس از شما که همراه ما بودید. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. ۲۵۱ کشته و شناسایی 7501 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته. جمهوری اسلامی گفته از خرید واکسن فایزر انصراف داده، اما رایزنی برای خرید واکسن از هند، روسیه و چین در حال انجام است. لغو نشست تجاری ایران و اروپا، مجری این نشست اعلام کرده در واکنش به اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز از حضور در این نشست انصراف داده است. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است. دو عضو مجمع تشخیص مصلحت و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم میگویند از دستور علی خامنه ای اطلاعی ندارند. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. کمیته اجرایی نشست تجاری ایران و اروپا روز یکشنبه 23 آذر اعلام کرد که این نشست سه روزه که قرار بود بین روزهای 25 تا 27 به صورت مجازی برگزار شود به زمان دیگری موکول شده است. در این نشست قرار بود پیرامون چگونگی گشایش در روابط ایران و اتحادیه اروپا بحث و تبادل نظر شود. دلیل تعویق این نشست اعلام نشده، اما دبیر سیاسی روزنامه بریتانیایی گاردین که مجری این نشست بود اعلام کرد که در واکنش به اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز از حضور در آن انصراف داده است. در این نشست قرار بود علاوه بر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان تجارت جهانی حضور پیدا کنند. همراه هستیم با جواد طالعی، تحلیلگر سیاسی از آلمان، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای طالعی، برخی از اطرافیان آقای ظریف گفتند که یکی از اهداف اعدام روح الله زم در یه همچین زمانی به هم خوردن تلاش تیم محمد جواد ظریف برای اینکه روابط رو با اروپا بهتر بکنه بوده. شما این موضوع رو چطور ارزیابی میکنید؟ این که در واقع چقدر این اعدام به منازعات داخلی نظام ربط داشته؟
در درجه اول من فکر میکنم که این اعدام بیش از این که به منازعات داخلی ارتباط داشته باشه برمیگرده به این مسئله که جمهوری اسلامی از فردای تظاهرات 1397 و 98 دیما و آبان احساس میکنه به شدت که قادر به کنترل امور نیست و با توجه به مشکلات اقتصادی میزان نارضایتی های مردم روز به روز فشرده تر و بیشتر میشه و این میتونه به یک شورش همگانی منتهی به سقوط نظام منتهی بشه. به خاطر این میبینیم که فقط روح الله زم نیست، در یک سال گذشته و دو سال گذشته جمهوری اسلامی بر میزان اعدام ها، مجازات های سنگین، دستگیری ها و تعقیب ها اضافه کرده. در اصل من معتقدم بیش از این که مسئله مربوط به تنازعات داخلی باشه، مسئله ترس از ادامه ی حیات جمهوری اسلامی هست که روز به روز شدت پیدا میکنه و متاسفانه باید منتظر واکنش های شدید هم باشیم. اما مسئله تأثیر یا به اصطلاح ارتباط این اعدام با تنازعات داخلی هم چندان بی مورد نیست. درست است که در ایران در حال حاضر بخشی بسیار خشنتر و عقبگراتر اصولگرایان که اسم خودشونو نو انقلابیون در واقع گذاشتن اصلا موافق مذاکره با غرب نیستند و با توجه به اینکه به زودی بایدن از 20 ژانویه قدرت رو در آمریکا به دست میگیره بیمناک اون هستند که ایران و آمریکا به هم نزدیک بشن و سالهاست که رهبران این گروه ها چهرهای بسیار تندروی جمهوری اسلامی میگن ما نباید مذاکره کنیم. دلیلشون هم این هست که غربی ها به مسئله هسته‌ای اکتفا نخواهند کرد، بعد سراغ برنامه های موشکی خواهند رفت، از ما خواهند خواست که از منطقه خارج بشیم و از همه مهمتر مسئله حقوق بشر رو علیه ما علم خواهند کرد.
برای همین رو بخواستم از شما بپرسم، شما فکر میکنید که واکنش ها چطور خواهد بود؟ یعنی روی کرده اروپا به ایران آیا در حد لغو نشست و بیانیه باقی میمونه یا اینکه ممکن هستش که سختگیری های حقوق بشری هم مد نظر گرفته بشه برای ایران؟
ببینید، حدود 3-4 روز پیش قبل از این ماجرای اعدام 4 نفر از چهره های برجسته روشنفکری ایرانی در آلمان رفتن به دیدار رئیس جمهور آلمان و مشاور صدر اعظم و در این دیدار یک بیانیه مشترک رو تسلیم رئیس جمهور و مشاور صدر اعظم کردند که در اون از آلمان و اتحادیه اروپا خواستند که در صورت بازگشت به مذاکرات برجام مسئله حقوق بشر رو از قلم نندازن بلکه به محور مذاکرات خودشون تبدیل بکنن. مسئله اعدام آقای زم بر این جو تأثیر بسیار زیادی گذاشته. خوب میدونید که چقدر در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های عمومی و رسانه‌های معتبر غربی روی این تأکید شده، این نامناسب بودن و خشن بودن این حکم، و بسیاری از دولت‌های اروپایی و امریکای شمالی اعتراض کردن، به شدت اعتراض کردن به جمهوری اسلامی. همه اینها میتونه جو رو به صورتی در بیاره که اگر مذاکراتی بر سر برجام آغاز بشه که به احتمال زیاد آغاز خواهد شد، در اون صورت غربی ها نتونن مسئله حقوق بشر رو ندیده بگیرن، مجبور باشن رو تأکید بکنن و خود این قضیه داستان توافق با غرب رو برای دولت روحانی یا دولت بعد از اون اگر بخواد این کارو بکنه بسیار دشوار میکنه، چون جناح راست در ایران به هیچ عنوان حقوق بشر بین المللی رو قبول نداره و معتقد به حقوق بشر اسلامی است، چیزی که اصلا مفهوم و معنایی هم نداره.
بسیار سپاسگزارم جواد طالعی، تحلیلگر سیاسی که از آلمان با ما همراه بودید.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
معاون حقوقی رئیس جمهور ایران اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده. با این وجود احمد توکلی و محسن مجتهد شبستری، دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه در گفتگوهای جداگانه با خبرگزاری‌های ایسنا و تسنیم از دستور علی خامنه ای در این زمینه ابراز بی اطلاعی کردند. همچنین یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هنوز خبری درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت برای تمدید مهلت FATF ندارد، گفته که بعید است که علی خامنه ای با این موضوع موافقت کند. همراه هستیم با احسان مهرابی، خبرنگار از آلمان، تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای مهرابی، شما فکر میکنید که روایت کدام طرف درست است؟
به نظر میرسه که روایت دولت درست باشه، چون محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کرده بود که به هر حال رهبر جمهوری اسلامی در این باره درخواستی براش ارسال شده و این درخواست از طرف حسن روحانی رئیس جمهور ایران بوده. البته هنوز مشخص نیست که به هر حال جزئیات این موضوع چیست، اما روزنامه ایران هم اعلام کرده بود که به هر حال این درخواست در هفته‌های اخیر ارسال شده و به این دلیل که جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار نشده قاعدتا همه اعضا از اون نمیتونن اطلاع داشته باشن. البته خود محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مخالفان اصلی این لوایح بود و در واقع بخش عمده‌ای از ایرادات شورای نگهبان به این لوایح مربوط به نامه‌ای بود که از سوی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود. به هر حال با وجود دستور رهبر جمهوری اسلامی مشخص نیست که این لوایح یا هنوز در دستور کار مجمع قرار گرفته و بنا هست که چه روالی رو طی بکنه. صحبت‌هایی هم که مجید انصاری عضو مجمع کرده بود درباره اینکه به هر حال بنا هست با یک سری شروطی این لوایح تصویب و بررسی بشه هم نشون میده که فعلا درباره نحوه مواجهه با این لوایح هم هنوز یک دیدگاه منسجمی وجود نداره و فعلا تنها موضوع بررسی دوبارش مطرح است.
خب شما فکر میکنید چه دلیلی داره این اختلاف روایت ها؟
بخشش ممکنه که حالا به نوعی از ناشی از بی‌اطلاعی باشه، اما بخشی هم معمولا در مورد لوایح یا موضوعاتی که مورد اختلاف هست طرفین بیشتر سعی میکنن اون دیدگاه خودشون یا اون مطلوب خودشون را به عنوان خبر ارائه بکنن. از سوی دیگه به هر حال در بعضی از این مواقع خبرها به صورت تدریجی بیان میشه که یک سری عادی سازی انجام بشه. به هر حال درباره این لوایح طیف‌های مختلفی از اصولگرایان شدیداً مخالف بودن و اگر هم بنابر بررسی دوباره باشه تا یک روالی انجام میشه که حساسیت‌ها در این باره کمتر بشه.
آقای مهرابی، سوال اینجاست که چرا دفتر رهبر جمهوری اسلامی در این باره ابراز نظری نمی‌کنه؟
به هر حال این رویه همیشگی آیت الله خامنه‌ای و دفترش بوده که در مورد موضوعات اینچنینی اگرچه در خفا موافقت میکنن و نوعی همراهی میکنن، اما در ظاهر تلاش میکنن اون جریانهای اصولگرایی که شدیداً با این موضوعات مخالف هستن هم یک جایی برای توجیه داشته باشن. و بعد از اینکه این خبر موافقت رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده هم گروههای از اصولگرایان در شبکه‌های مجازی اعلام میکنن که فشار دولت به دفتر رهبر جمهوری اسلامی باعث این موضوع شده، یعنی نمیخوان که خود آیت الله خامنه ای را در معرض انتقاد قرار بدن بلکه دفتر او را در این میان متهم میکنن که به هر حال با دولت همراهی میکنه. رویه‌ای که در موضوع برجام هم وجود داشت و مثلا برخی از اصولگرایان مانند آقای رسایی یا آقای کوچکزاده اعلام میکردن که آقای حجازی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی باعث تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی شده، قاعدتا درباره این موضوع هم رهبر جمهوری اسلامی هر نظری داده باشه به صورت صریح بیان نمیشه و سعی میکنن که زمانی از اون بگذره. و معمولا هم آیت الله خامنه ای موافقتش و نظراتش به این شکل هست که یک سری شروطی را میذاره که بعدها اگر اتفاقی افتاد بتونه از خودش سلب مسئولیت بکنه و بگه که اون با اون شروط موافقت کرده اما این شروط رعایت نشد.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار که از برلین آلمان ما رو همراهی میکرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در شبانه روز گذشته 251 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و در همین مدت 7501 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا نیز در ایران شناسایی شده، هرچند که در صحت این آمار تردیدهای جدی وجود داره. از سوی دیگر مقامات وزارت بهداشت ایران در چند روز گذشته و هفته های پیش برای جلوگیری از دور همی های شب یلدا هشدار دادند. در همین حال وزارت بهداشت ایران از رایزنی برای خرید واکسن از هند، روسیه و چین صحبت کرده. گزارش امیر پوریا رو بشنوید.
ادامه اجرای طرحی موسوم به طرح قاسم سلیمانی توسط بسیج راه حل کنونی وزارت بهداشت برای امید بخشیدن به مردم ایران در برابر شیوع ویروس کرونا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی صبح دوشنبه 24 آذر در جلسه‌ای در استان مازندران گفت در شرایطی که هنوز واکسن داخلی و حتی خرید خارجی واکسن کووید 19 به نتیجه نرسیده، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اجرای دقیق طرح قاسم سلیمانی تنها راه پیشروی این وزارتخانه برای برخورد با ویروس کرونا و ابتلا به آن است. منظور او از طرح قاسم سلیمانی ایده است که ادعا می شود از 2 هفته پیش توسط بسیج، آن هم تنها در تهران، آغاز شده و ظاهراً 3 مرحله دارد. مرحله اول شامل آنچه اعزام مراقبین سلامت به درب منازل مردم و توزیع بروشور اعلام شده که این مراقبین در صورت رویارویی با بیمار مبتلا در هر منزل با پزشک یا پرستار برای اعزام به آنجا تماس می گیرند. فاز دوم این ترشنین است که به منظور جلوگیری از تردد بیماران کرونایی برای آنها بسته های حمایتی و پکیج های بهداشتی ارسال می شود و برای افراد پابسن گذاشته توسط بسیج محله ها خرید روزانه انجام می گیرد. همچنین بنا به اعلام جزئیات طرح قاسم سلیمانی در 10 آذر، فاز سوم این طرح مرحله نظارت است. یعنی تیم های بسیجی نظارت می کنند آیا اقداماتی که باید در حوزه پیشگیری از بیماری کرونا انجام شود به خوبی صورت میپذیرد یا خیر. خانم لاری سخنگوی این وزارتخانه استناد به این طرح را در کنار اعمال محدودیت‌های رفت و آمد در ساعات شبانه چاره مشکلات کنونی شیوع ویروس کرونا دانست. او درباره تامین واکسن مورد نیاز همان حرف‌های 10 روز اخیر مسئولان مختلف نظام بهداشتی و همچنین بانکی کشور را تکرار کرد. دکتر لاری کشورهایی که وزارت بهداشت و درمان در حال رایزنی برای خرید واکسن کووید 19 از آنهاست را شامل هندوستان، روسیه و چین اعلام کرد و ادعا کرد که به دلیل تحریم آمریکا مبادله ارزی برای خرید این واکسن‌ها و حتی واریز حق مشارکت ایران در کوواکس نیز با مشکل مواجه است. این در حالی است که آمریکا به طور کلی تأمین دارو و در 1 ماه اخیر انتقال پول برای خرید واکسن کرونا را از موارد تحریمی ایران مستثنا اعلام کرده است. در این حال سیما لاری امیدهای قبلی مقامات در زمینه تولید واکسن داخلی را تکرار کرد و گفت 4 شرکت داخلی برای تولید واکسن ایرانی کرونا فعالند. طبق اعلام او یکی از این شرکت‌ها آزمایش بالینی واکسن خود را در همین اوایل دی ماه شروع می‌کند. همزمان با امیدهایی که مسئولان برای تولید و تست واکسن ایرانی به مردم می‌دهند، در فاصله 1 هفته‌ای شب یلدا و آیین ایرانی قدیمی آن، رسانه‌های مختلف همچون سایت‌های خبری و همینطور برنامه‌های صدا و سیما به طرح هشدار درباره دورهمی‌های خانوادگی و دوستانه در این شب پرداختند و تعابیر مانند بلندترین شب سال را به سیاه‌ترین شب تبدیل نکنیم و آیین یلدا باید مجازی برگزار شود را به شعار تکرار شونده خود بدل کردند.
در جهان نیز در حال حاضر نزدیک به 73 میلیون نفر به ویروس کرونا آلوده شدند و بیش از 1,600,000 نفر هم بر اثر این بیماری، بر اثر بیماری کووید 19 درگذشتند. آمریکا، هند، برزیل، روسیه و فرانسه بیشترین شمار مبتلایان رو دارن و همینطور آمریکا، برزیل، هند، مکزیک و ایتالیا بیشترین شمار درگذشتگان رو تا این لحظه ثبت کردن. اما اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم مانیا منصور و از آخرین تحولات در فضای مجازی بشنویم.
انتشار بخشی از یک برنامه تلویزیونی جمهوری سوکیت مسابقه کسی هست و در اون مجری به دختری که میگه پدرش ران تاکسی میگه خجالت نمیکشی که پدر ران تاکسی است، در تمام شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته. در توییتر هم همینطور. البته آقای مجری یک ویدیویی هم منتشر کرده بعد از اون و گفته خودش پدرش راننده تاکسی منظور بعدی نداشته. به هر حال این برنامه و حرفای جنجالی مجریش با هشتگ‌های صدا و سیما، راننده تاکسی و ننگ ما، صدا و سیمای ما در توییتر کاربران رو واکنش نشون دادن. نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله مشتبا نوشته که من با 67 سال سن راننده تاکسی است، به او افتخار میکنم. کاربری به اسم مارلو نوشته واقعا نمیدونم راننده تاکسی بودن، کارگر بودن، بازاری بودن، رفتگر شهرداری بودن و یا خیلی شغلای دیگه چه اشکالی داره؟ وقاحت هم حدی داره آخه، چرا باید خجالت بکش از اینکه باباش راننده تاکسیه؟ چرا این سوال باید پرسیده بشه؟ چرا باید از رسانه پخش بشه؟ چرا صدا سیما بی صاحب شده؟ احسان نوشته اگر در فقر مطلق باشم و بیکار و مدودی حسابم صفر باشه و در این حال فقط دو گزینه کارمندی در صدا و سیما و رانندگی تاکسی پیش رویم باشه تا درآمدی داشته باشم، قطعا گزینه دوم رو انتخاب میکنم. آرش نوشته به طور منطقی اگر قرار باشه بچه از شغل پدرش خجالت بکشه، بچه راننده تاکسی نیست، بچه مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامیه. حمید توییت کرده برای چی باید خجالت بکشه؟ اختلاسگر پدرش، قاچاقچیه، مسئول بیکفایت، خجالت رو باید اونایی بکشن که مملکت و مردم رو به این بدبختی انداختن. سعید بشیرساش تحلیلگر سیاسی توییت کرده مجری صدا و سیما از مهمون میپرسه از اینکه پدر راننده تاکسی خجالت نمیکشی، مجری نمیدونه که رانندگی تاکسی برای تامین هزینه زندگی خود و خانواده عین عزت و شرافته، چیزی که بیشرفی مجریگری صدا و سیما و کارگزار بودن حکومت جنایتکار جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی 41 ساله داره بیفرهنگی و ترویج میکنه. سعید نوشته آیا میدونستید پدر شهید محسن حجاجی هم راننده تاکسی است؟ مرضیه نوشته این که بابات کارمند صدا و سیما از پیش دوستات ناراحتت نمیکنه؟ هیده هم رو توییت کرده یه دل پاک و یه ایمان قوی و یه لقمه نون حلال اون راننده تاکسی زحمتکش به هزار مسئول کاخنشین و سلبریتی بی فرهنگ شرف داره، چرا کسی به خاطر راننده تاکسی بودن پدرش باید خجالت بکشه؟ مجید توییت کرده اون دختر از اینکه پدرش خجالت نمیکشه، ولی ما مردم از اینکه صدا و سیمامون این شکلیه شرمنده ایم. نادر با انتشار عکسی از مشتبه خامنه‌ای نوشته این که دستهای بابات آلوده به خون هزاران ایرانی و سوری و یمنی هست، اذیت نمیشی؟ اما مهجوی یه اعتقاد متفاوتی داره، میگه که تو جامعه که شغل پدر دختر از معیارهای مهم واسه خاصگیری هست، به جای ایراد به مجری برنامه به یه نگاه به اطرافتون بندازین. حالا شما مجری دستپخت رو بکوبید، ولی چند نفرتون از بچگی تا الان با افتخار شغل پدرش رو به زبون آورده؟ و کارمندی هم کاربری نوشته که خجالت نمیکشی بابا تو انتاکسی است به کنار، مگه دهه 60 و 70 یادتون نمیاد معلما بلندت میکردن و ازت شغل پدرت رو میپرسیدن؟ دو تا گزینه بود، دولتی کارمند یا آزاد، و وای به حال دانش آموزی که معلم گیر میداد که آزاد یعنی چی، دقیقا شغل پدرت چیه. آخرین توییت شری هست که رضا توییت کرده میگه به یاد بیاور روزی که در مدرسه شغلت رو از مندم میپرسند و او در پاسخ میگوید پدرم 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 جلاد است، مردی که هر روز صبح وضو میگیرد برای کشتن انسانی از خدایش اجازه میگیرد پیش از آن که به خانه برگردد انسانی را کشته است، انسانی را کشته است.
سپاسگزارم مانیا منصور همکارم که از طریق خط تلفن ما رو در جریان حال و هوای فضای مجازی قرار داد. شما هم فراموش نکنید که میتونید با ما از طریق همون خط تلفن به شماره 20412021212213 و همینطور شناسه @فردگرام در تلگرام همراه باشید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید.
الان که این بنده خدا رو اعدام کردن همه سر و صداشون در اومده اروپا، اینور اونور کانادا اینا، چرا قبل از این که ایشون اعدام بشه و میدونستن و گفته بودن محکوم به اعدام شده هیچ کاری نکردن؟
با تسلیت به پدر روح الله زم میخوام به ایشون بگم با این معاملهی که با شما کردند و مزد خدمت های حضرت عالی رو کف دستتون گذاشتند، لباس رزم که لباس جنگ که نمیدونید بپوشید، حداقل این لباس ننگ رو از تنتون به اعتراض درارید و پرت کنید بیرون.
جمهوری اسلامی در این 40 سال با توجه به این که دندونهای غرب و سازمانهای حقوق بشر بین المللی رو شمرده و میدونه که با دادن امتیاز به کشورهای غربی بقیه رو هم به دنبال نخود سیاه میدونه، هر روز به دامنه جنایتهای خودش درباره ملت ایران میافزاید و این بار هم مطمئنن از طرف غرب و سازمانهای بین المللی هیچ کاری صورت نخواهد گرفت.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در تلگرام ما میتونید خبرهای بیشتر رو هم دنبال بکنید. اگر که نخواستید به وبسایت ما سر بزنید، ولی به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، در اونجا هم میتونید خبرهای بیشتر رو مرور بکنید. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم.